بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز که مصادف با اول ماه ذیقعدة الحرام هست، مصادف با ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها است، ولو این که از نظر تاریخ نمیشه به صورت دقیق این رو گفت، اما مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه بیان جالبی رو داشتن. می فرمودن بالاخره این بانو یک روز به دنیا آمده و یک روز رحلت فرموده و این همه برکاتی که امروز در قم به عنوان حوزه علمیه قم یا اینکه قم و قمی ها مبدع و منشه انقلاب شدن، این همه کتاب‌هایی که در این شهر توسط علما و بزرگان نوشته شده، اینها تمام به برکت این بانوی مکرمه است و در این مسئله تردیدی وجود نداره. لذا باید یک روز رو ما تکریم کنیم. حالا ولو از جهت تاریخی دلیل محکمی هم برش نباشه، اما بالاخره یک روزی رو به عنوان ولادت اون حضرت، یک روزی به عنوان ارتحال اون حضرت باید قرار داده بشه. البته برخی انتقاد میکنن که خب این گونه امور سبب میشود که در موارد دیگر هم تردید جریان پیدا کنه. جواب این است که خیر، موارد دیگه ما ادله روشن داریم، ولو اینکه حالا موارد دیگر هم اگر چنین مسئله باشه همین جواب داده میشه، ولی خب خیلی از موارد فریقین اتفاق دارن یا یه مقدار اختلاف کمی وجود داره. بنابراین امروز رو گرامی میداریم ما و امیدواریم که عنایت این بانو بر همه ما و بر حوزه علمیه و بر این همه شیعیان بر انقلاب بیش از گذشته باشه و واقعا اون ما یک سرمایه بسیار بسیار بزرگی رو در اختیار داریم، اما قدردان او نیستیم، اونطوری که باید و شاید از او استفاده نمی کنیم. ما هر روز باید توجه به این بی داشته باشیم، ولو در منزل خودمون از اونجا سلامی بدیم، زیارتی کنیم از منزل خودمون، بیرون میاییم، حالا که موفق به تشرف نیستیم به خاطر این ویروس کرونا، خب از بیرون عرض ادب بکنیم، یک ارتباط قلبی و باطنی بین خودمون و بین این بیبی ایجاد بکنیم. بزرگان ما، بزرگان از فقهای ما چه خاطره ها و چه آثار و کرامت هایی رو از این بانوی بزرگ نقل کردن که قاعدتا در کتاب ها ملاحظه فرمودید. در هر صورت این ذخیره‌ای که خدای تبارک و تعالی و یادگاری که از امامت در قم ما هست و قم رو عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده، این توفیق بسیار بسیار بزرگی برای قمی ها و برای حوزه و حوزویان، و ما باید از این بانو استمداد بکنیم برای تحکیم مبانی اهل بیت و مکتب اهل بیت، برای اینکه قم و حوزه قم بتواند دفاع بکند از اسلام حقیقی، از اسلام اهل بیت انشاءالله. خب اینم این جواب اسعد الله ایامکم آقا. عرض میکنم که بفرمایید.
میگن
که معصوم رو میشه ارشون زیارت
کرد، غیر معصوم رو از دین نمیشه زیارت.
کی گفته این رو؟
نه
این حرف درستی نیست. نه خیر، شما عرض میشود که بالاخره ملائکه الهی، ما معتقدیم این بارگاه ها ملائکه الهی دارن و عرض میشود که اینها سلام زائرین رو ولو از دور هم به اینها میرسونه. نه انحصارش از کجا؟
نه از
این
روایت فقط
در معصوم داریم. میدونم از اون روایت انحصار فهمیده نمیشه. نه نه دلیلش همینه. دلیلش این است که خدای تبارک و تعالی ملائکه‌ای رو ممکنه در همین بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها عرض میکنم که اینا قرار داده باشه و اینها موکل وکیلن و موکلن در این که زیارت زائرین از دور رو برسونه. این شما وقتی یک فاتحه‌ای در منزلتون برای یکی از موتا میخونید به او نمیرسه؟ خیلی خوب، چطور میرسه؟ نه او چطور میرسه؟ او چطور میرسه؟ او به چه وجه شما تو منزل نشستید فاتحه‌ای میخونید برای یک کسی که در نجف، در وادی السلام نجف مدفونه، شما در قم دارید میخونید؟ یعنی اینجا چجور توجیه میکنید؟ شما میگید بالاخره یک ملکی این فاتحه شما رو برای قبر او قرار میده، برای اون روح اون میت قرار میده. سلام هم همینطوره، فارقی وجود نداره. این حالا من قاعدتا جای آقای چیز کردیم بحث رو دیدید ها؟ حالا اون مقداری که اجمالاً در ذهن من هست همینه، ولی اینکه باز باید تأمل دیگری هم بکنم.
الان قبر مزار شریف بیبی میری، شما میتونید به بیبی بفرمایید که عرض میکنید که بیبی من این مریض من رو شفا ده، میتونن چیز
بله؟ الله اکبر. اولیاء الهی که هزاران درجه از اینا پایین تر هستن، ما ازشون طلب شفا میخواییم، نه اینکه خودشون شفا بدن. آقای رحمان پور نداریم تو روایت، فقط انحصار رو نداریم. ببینید آقا، اولیاء خدا وسیلن پیامبر نه خیلی خوب میدونم امام حسین به اذن خدا شفا میده یا خودش
ولایت داره.
نه به جهت ولایتش نیست. نه خیر، امام حسین علیه السلام اینطور نیست که بگیم به جهت ولایتش میتونه واسطه قرار بگیره. البته اگر ولی را انسان واسطه قرار داد، این قوت بیشتری داره در اینکه انسان اون دعاش مستجاب بشه. ولی بنای امام، ولی اولیاء خدا، صلحا، شما برید کنار قبر یک عالمی از اون عالم بخواید که از خدا بخواد بچه شما رو شفا بده. هیچ کسی نگفته آقا این درست نیست. نه دلیل، نه دلیل برای این حساب ما، بله دلیل داریم که این که در قرآن خدای تبارک و تعالی می فرماید بله بخواه همین رو عرض کنم. نخه وابتغوا الیه الوسیله، مصداق اتمش معصومه. از کجا می فرمایی؟ نداره فقط، نه بید آقا ببینید، مصداق اتمش معصوم هست و کسی که جاری مجرای معصومه، اون کس فقیه جامو شرائط، این جاری مجرای معصومه، اولیاء خدا، نه خیر وسیله قرار میگیرن یا نه، اینا عنوان وسیله رو دارن. مگر شما نمیگید که این حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب مگه فرزندانش ازش نخواستن استغفر لنا؟ خب اگر ما گفتیم علماء امت، حالا علماء امت رو به ائمه فقط منحصر نکنیم، چون در جای خودش گفتیم نه حتی غیر ائمه، ما یک همچین اعتقادی داریم. خب اینا عرض می شود که چرا وسیله قرار نگیرن؟ شما میدید معلوم اینا اطلاق، اینا وبتغوا الی الوسیله اطلاق داره، اطلاق داره. اون روایاتم ببینید، شما ببینید فسألوا اهل الذکر، اهل ذکر رو میگه با معنای واقعی اهل ذکر معصومه، ولی الان یه کسی که کلمات اینا رو هم نقل میکنه، احکام رو از اینا یاد گرفته، اینم نازل منزله اهل ذکر نیست؟ کفایی کجا؟ نه خب ببینید آقای رحمان بود، ببینید نه روشنه که، یعنی الان که ما دستمون از معصوم کوتاهه، اما یه کسی که یعلمو، مثل اون روایتی که خوندیم که در مقبوله عمر ابن حنزله، عرف احکامنا حلالنا و حرامنا، اینا رو میدونه، نظر فی حلالنا و حرامنا، این جاری مجرای اهل ذکر نیست؟ اصلا اینی که امام فرموده که ینظر الی رجل این چنین، این استخراج از خود اهل ذکره، یعنی کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این میشه مصداق اهل ذکر در نبود معصوم، در زمانی که دسترسی به معصوم نیست. نمیخوایم بگیم این درست 100% اونه، ولی نه، خود ائمه فرمودن، اگه نمیفرمودن ما از این آیه میتونستیم همین رو استفاده کنیم. یه وقت میگیم آقا آیه، میگیم بله آیه معصومین رو داره دلالت داره، ولی ادله دیگر یا قرائن دیگر میگه افرادی هستن که اینها هم جاری مجرای اهل ذکرن. جاهل جاری مجرا نیست، فاسق جاری مجرا نیست، کسی که یک اطلاعات مختصری داره این جاری مجرا نیست، کسی که بتونه روایات رو عرض می شود که سیاقش رو، هماهنگیش رو، ارتباطش رو، حاکم و محکومش رو، عام و خاصش رو، اینا رو همه رو با هم مرتبط کند، اینا میشه جاری مجرای اهل ذکر، مسلم جاری مجرای اهل ذکره. بله تمام تو رو حتی روایت داشته معصومین، نه آقای اجازه، روایت معصومین داره، روایت و روایت داره معصوم، وقت معصوم شما به پیامبرم میشه. حالا نه ببینید، نه نسبت ندید مراجع آقای، نه نسبت ندید، نه خیلی نمیزن مرجع تقلید، این حرف رو نمیزن. بله آقا وهابیت که منشأ شده که من بگم پیگیری کنم، پیگیری کردم، هم ادله رو بررسی کردیم، هم بردیم پیش آقایون، آقایون میگن بیبی نمیشه تقاضای مثلا بگیم که شفا بده، ابدا هیچ کس هم چی حرفی نزده آقا، نزده دیگه حرفای رحمان بود این حرف اینا، ببینید نه نه آقا، اولا عدل و دلیل الا امکان شی وقوع، عدل و دلیل الا اجزه فرمید، عدل و دلیل الا امکان شی وقوع، صحب کنید چه افراد زیادی نابینا بودن رفتن اینجا بینا شدن، اصلا شاید اصلا نخ شاید هم نخواسته باشن، اصلا شاید
اینا هیچ دلیل نیست،
آقا رفته کنار قبر حضرت معصومه شفا پیدا کرده، چه حرفی شما میزنی؟ ها واقع خارجیش مگه این
واقع خارجی هیچ معنی از
کجا؟
این لازم
عمه، یعنی چه لازم عمه؟ آقا یه کسی که همه دکترها از او قطع امید کردن رفته اینجا متوسل به حضرت شده، حضرت شفاش داده. من این خاطره رو سالهای گذشته گفتم، حالا اجازه بدید چون الان میبینم که باید لازم ظاهرا اینا رو یه مقداری گفت. ببینید مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمودن که من راجع به آیه تطهیر یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فرمودن سوالات بسیار زیاد و غیر و بدون جواب، نه غیر قابل، بدون جواب، جواب نداشتم براش. یک بار مشرف شدم خدمت بی بی، چون ایشون از طرف مادری متصل به حضرت معصومه بودن، خطاب میکردن یا عمتی، عرض میکنن، گفتن خطاب کردن به حضرت که من این بار که آمدم نه از شما خانه میخوام، نه پول میخوام، نه مقام، هیچی نمیخوام از شما. شما این سوالاتی که در مورد این آیه در ذهن من هست راهی برای جوابش برای من قرار بدید. فرمود از حرم آمدم بیرون تا منزل همینطور جوابها برای من روشن میشد. و این من سفارش میکنم کتاب ایشون رو بخونید، چهره های درخشان در آیه تطهیر، شاید قوی ترین کتابی است که در آیه تطهیر نوشته شده. این رو ادعا نمی کنم، بخونید کتاب های دیگه هم در مورد، حالا ممکنه بعد از او کتاب های مفصل تری آمده باشه، اما تا اون زمان این قوی ترین کتاب بود که در آیه تطهیر نوشته شده. خب کسی که می تواند نسبت به آیات کتاب الهی یک چنین تصرفی رو انجام بده، نسبت به یک مرض ظاهری نمیتونه انجام بده؟ البته به اذن خداست، چون تمام امام که انجام میدن به اذن خداست. وهابیت نادانن، فکر میکنن شیعه خود امام حسین یا پیامبر یا امیرالمومنین رو مؤثر و علت تامه میداند در شفا دادن در شیف، ابدا به هیچ وجه اینطور نیست. ما اینها رو واسطه تقرب الله میدونیم، به واسطه اینها پیش خدا اعتبار پیدا میکنیم، اعتبار که پیدا کردیم خدا حاجات ما رو میده. خب اینها در درجه اعلای از وسیله هستن، میام پایین تر حضرت معصومه، زینب کبرا، حضرت عباس، از معصومین که میام این ور میام پایین تر علما، اولیا، صلحا، اینا همه میتونن وسیله قرار بگیرن برای اینکه بین انسان و خدای تبارک و تعالی وسیله باشن. یه وقتی من از دفتر در زمان مرحوم والدمون این قضیه اتفاق افتاد، ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، آمدم بیرون دیدم یه آقای یک ساک کوچیکم دستش هست، مثلا بین 50 و 60 یا حدود شاید 50 سنش بود. تا منو دید گفت آقا من با شما یه کاری دارم. گفتم آقا من صبح تا حالا اینجا بودم، خیلی خستم، شما پیداست از مسافرم هستید، برید تو دفتر استراحت کنید، نهار بخورید، منم عصری میام. گفت نه، اگر لطف کنید من چند دقیقه کار خیلی ضروری دارم. گفتم بفرم. برگشتم تو دفتر، همون دم در ورودی دفترم همونجا نشستیم دیگه، نرفتیم تو اون اتاق داخل. گفت آقا من مسیحی هستم و کار من این است که این موتورهای چاهای عمیق رو تکنسین اینها هستن. الانم 15 حلقه چاه در کرج اونجا قرارداد بستم و اونجا هستم. 3 شب گذشته من این خواب رو می‌دیدم. شب اول یک بانوی خیلی مجلله نورانی که من صورت رو نمی‌دیدم ولی خب پیدا بود خیلی، آمد سراغ من در عالم رویا به من گفت صلوات بفرست. الله اکبر. گفت من عرض کردم خانم من مسیحیم، صلوات شعار مسلمون هاست. تا این رو میگفتم ایشون محو میشد و میرفت. فردا شب دوباره این همین قضیه تکرار شد، منم همین جواب رو دادم. خب شب سوم گفت امام خمینی رضوان الله علیه آمد به خواب من، با تشر به من فرمود که میخوان هدایتت کنن، نمیفهمی؟ عرض کردم آقا چیکار باید بکنم؟ ها میگفت شب دوم فهمیدم این بانو همینیست که در قم مدفونه. امام فرمود حضرت میخواد تو رو هدایت کنه، وقتی میگه تو صلوات بفرست ولی که تو بیای در راه اسلام و مسلمون ها. گفتم آقا چیکار کنم؟ فرمود پاشو برو قم، برو پیش یکی از علمای قم اونجا اسلام بیار. گفت من دیشب این خواب رو دیده. ها میگفت من در همون عالم رویا، در همون عالم رویا پا شدم آمدم قم، من در عالم رویا پیش شما شهادت اینو گفتم. گفت حالا ما آمدم که شما این شهادت این رو بگم. هر گفت وضع مالیم خوبه، خانوادم همه مسیحی هن، منو ترد خواهن کرد، ولی من کاری به اینا ندارم دیگه، من خودم این مسیر رو دیگه انتخاب کردم. و خب شهادت این رو گفت و چند روزم ما خوب نگهش داشتیم، خدا رحمت کنه آقای موسیانی در دفتر داشتیم، احکام اولیه رو یادش داد و اینها. من اون روز به این گفتم که تو یه کاری کردی که خدا این عنایت رو بر تو کرده، چه کار کردی؟ گفت نه من کاری به کسی ندارم، به افراد، اهل اینکه پشت سر افراد حرف بزنم نیستم، مشغول کار خودم هستم، همشم تو چاهای عمیق هم هستم، بیرون رو زمین نیستم که من با کسی حرف بزنم. گفتم نه یه کاری کردی. گفت هی فکر کرد و گفت من شبهای یک شنبه یا شبهای شنبه خودمون که میشه و تعطیلیم و اینها، عقب ماشینم رو پر از مواد غذایی میکنم، از چایی و برنج و روغن، میرم اطراف تهران، این حلبی نشین ها و فقرایی که اطراف تهران هستن در خونه هاشون میگذارم و میرم. گفتم همینه، تو از خلق خدا دستگیری کردی، خدا هم از تو دستگیری کرده. حالا ببینید این یک کرامتی از حضرت معصومه، این بانو موجب هدایت غیر مسلمان و نظر میکنه به یک کسی که غیر مسلمانه. حتی این چطور میشه؟ خب ببینید اینی که امام هشتم علیه السلام میفرماد منظاره ها کمنظارنی، حالا نمیخوام بگیم این تنزیل من جمیع الجهاته، ولی خود همین منظاره ها کمنظارنی ازش زیارت از راه دور هم استفاده میشه. منظاره ها وجبت له الجنه که از سه امام رسیده، یکیش از امام صادق علیه السلام رسیده قبل از اینکه موسی بن جعفر علیه السلام به دنیا بیاد، یعنی امام کاظم به دنیا نیامده، حضرت معصومه به دنیا نیامده، امام صادق این رو فرموده در حق حضرت معصومه سلام الله علیها. اینا معلوم میشه این بانو یک عظمتی داره، یک اعتبار ویژه‌ای داره، یک خصوصیتی داره. اینی که از جهت علمی عده‌ای از همین قوم رفتن مدینه، رفتم در خانه امام کاظم علیه السلام، حضرت نبود، اینا سوالاتی رو داشتن، حضرت معصومه در خانه رو باز کرده بودن، سوالات رو گرفتن و گفتن صبر کنید من جواب رو میارم برای شما. خود حضرت معصومه همه جوابها رو نوشتن، اینها گرفتن، بعد که داشتن برمیگشتن در راه امام رو دیدن، امام جوابها رو دید و فرمود فداها ابوها. این تعبیر تعبیر مبالغه‌ای نیست، امام داره میگه فداها ابوها. ارتباط ابوت و بنوت نیست، پدری و دختری نیست، فداها ابوها، معلومه این یک مقامی داره. لذا این تردیدها رو نکنید، اینا عرض می‌شود این دقت‌های رو این چنینی درست نیست. البته گفتم جواب روشنی هم داره، ادله کاملا خوب روشنه. و همانطوری که ما خدمت امام معصوم مشرف میشیم، شما اونجا ببینید، این برای همه، حالا یه وقتی من معتقد بودم باید یک فقه و زیاره‌ای ما درست بکنیم. من یه سفری مشرف شدم عتبات، سوالات زیادی از جهت فقهی برای خود من مطرح بود. آیا همون اذن دخولی که ما در تشرف برای معصومین داریم اینجا هم اذن دخول لازمه یا مستحب استحباب داره، یا نه اینجا اذن دخول نمیخواد؟ زیارت که داریم میکنیم، همه خصوصیاتی حالا عرض کردم، این انشاءالله وقتی توفیق بشه این بحث فقه و زیاره رو داشته باشیم انشاءالله. انشاءالله. البته بخش کلام راجع به این مباحث کار کردن، بله، ولی باز اصلا خود آقای رئیسی هم پیشنهاد خوبی، این رو انشاءالله آقای حجازی هم که تشریف دارن، این جزء فقه و زیاره رو جزء پژوهش های مهم اونجا قرار بدید که با بخش فقه اینجا آقایون هم ارتباط داشته باشید و یه موسوعه خوبی انشاءالله و کتاب خیلی بفرمایید. مانعی نداره؟ خب اون دلیل نداریم براش. اون رو بید در باب نماز بیان بگیم، نماز در حرم از نماز در عرض می شود که مسجد جامع بالاتره یا نه، او دلیل می خواد، او دلیل می خواد. حتی ببینید من یه وقتی شنیدم یکی از مراجعی که به رحمت خدا رفته از اون سوال شده که برای من خیلی هم تعجب، آقا ما زیارت جامعه هم اینجا بخونیم؟ فرمودن بخونیم، در حالی که دیگه زیارت جامعه منحصر به ائمه معصومین علیهم السلام. حالا ایشون خواستن از اون اهل البیتش یه مقدار توسعه بدن که بسیار مشکله. میخوام عرض بکنم این رو عظمتی که حضرت معصوم سلام الله علیها داره، یک چنین نظری رو دیدم تا حالا تو استفتاءاتشون و سوال و جوابهاشون موجوده. اما نماز اینجا مساوی با نماز مسجد جامعه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. بله نخه، یعنی دلیل نداریم که حرم، حتی حرم امام، حتی حرم امام معصوم علیه السلام، اونطور که من الان در ذهنمه، دلیل نداریم که ثواب نماز در حرم مساوی با مسجد الحرام یا مسجد النبی یا چی؟ بحث کرده این رو؟ بله. علایان ظاهرا دلیل برای معنا یادتون از نظر صاحب جواهر رو؟ بحث رو کرده. به نظرم دلیل برای این جهت آقای چیت کرد نیست. خب خب حالا این استبعادی نداره، این مطلب استبعادی نداره. خب اینا ملحق به او میشه، خب اینا ملحق به او میشه. اگه تربتی آوردید گذاشتید اونجا، اگر گذاشتید اونجا، اگه تربتی هم آوردید گذاشتید اونجا. حالا میدید که مرحوم والد ما راجع به اون تعبیر که عرض شود که خدای تبارک و تعالی وعده کرده اجابت رو تحت قبت الحسین، ایشون قبت الحسین رو زیر گنبد مخصوص امام حسین علیه السلام نمیدونه. میفرماد هر جا قبت الحسین شد، هر جا خیمه ای زده شد، هر جا به عنوان مجلس امام حسین علیه السلام برپا شد، ولو توی آپارتمان 50 طبقه در یک طبقهش اونجا ایشون میفرمود تا دعا تحت قبت الحسین اطلاقش همه اینها رو شامل میشه. اون وقت من برای خودم یه مقداری فکر میکردم ایشون اول کسیست که این نظر رو داده. بعد رفتم دم در کامل الزیارات، اونجا یا عرض میشود که مرحوم شوشتری در خصائص، ها مرحوم شوشتری در خصائص دم ایشون هم همین نظر رو داره. مراجعه کنید خصائص مرحوم شوشتری رو که ایشون هم میگه نه هر جا خیمه‌ای به نام امام حسین علیه السلام برپا شد. ببینید آقای رحمان پور، ما حالا شما که با فقه و اینا معنوسید، نه دقت کنید با فقه معنوسید، ببینید ما فقه و اجتهاد به ما تنزیل رو یاد داده، یعنی در شریعت شارع میاد یک اموری رو نازل منزله امور دیگه قرار میده. و خب حالا چه استبعادی داره بگیم آقا این قبه اصلی همونه، اما هر جا به نام امام حسین علیه السلام شد اینم نازل منزله اونه. آه ببینید، خب حالا ببینید شما وقتی مذاق شارع رو به دست آوردی، با مذاق شارع میشه عرض بشود چنین هدفی رو دنبال کرد. ببینید یکی از خصوصیات فقه جواهری تکیه رو مذاق شرع و شریعته. ما فقیه که میتونه مذاق شریعت رو به دست بیاره، محدث هم نمیتونه، مفسر هم نمیتونه، فیلسوف هم نمیتونه، عارف هم نمیتونه، فقیه میتونه مذاق شریعت رو به دست بیاره. یکی از آقایون بزرگوار در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، چون مردم از من سوال کردن بعدن فهمیدم که ایشون این مطلب رو گفته، فرموده بود که آقا این ماه ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه سفارش مخصوص است برای چله نشینی. از من سوال کردن، گفتم نه خیر، چنین مطلبی ثابت نیست. ما اونی که در ماه ذی‌القعده داریم، یک شنبه اول ماه ذی‌القعده که نماز خاصی داره، یازدهم ولادت امام هشتمه، 25 ده ذوالعرضه، 23 شهادت امام رضاست، ما چیز خاص دیگه تو ایام ذی‌القعده نداریم. ایشون اینطور چیز کرده بود که چون حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اول ذی‌القعده رفت به کوه طور، بعدم خدا فرمود اتممناها به عشر، ما از این در بیاریم یک چله رو و سفارش کنیم برای مراقبت در این 40 روز. آه؟ بله حالا عرض میکنم که ببینید من با ایشون تماس گرفت، من با ایشون هم تماس گرفتم اتفاقا، گفتم آقا شما، ایشون اسناد داد به یکی از علمای اخلاق و علمای از افرادی که معروف به مسائل اخلاقی و تهذیبی بودن، گفتم ببینید نمیشه. و این ایام حضرت موسی رفته کوه طور، چه دلیلی داریم که شارع بگه تو هم از اول ذی‌القعده بنشین ذکر بگو تا آخر دهم ماه ذی‌الحجه؟ نمیتونیم. بله بگید آقا حالا مراقبت کنید. گفتم حتی از من اصبح لله 40 صباحاً هم نمیشه چله نشینی رو استفاده کرد. من اصبح لله 40 صباحاً نمیگه تو از خونت بیرون نرو، برو تو زیر زمین یا برو توی پستو 40 روز، این که نشد. نه، تو همون زندگی تو بکن، اگر تونستی در تمام آناتت، حرف زدنت، خوردنت، خوابیدنت، نگاه کردنت، همه حرکاتت اخلاص داشته باشی، اون وقت خدای تبارک و تعالی ینابی حکمت رو از قلبت بر لسانت جاری میکنه. نه اینکه ازش چله نشینی استفاده کنیم. ما تو منابع دینی چیزی به نام چله نشینی نداریم. عرفا دارن، صوفیا دارن، اما نیست در دین این نیست. حالا ببینید آقایون، این که میخوام عرض کنم فقیه میتونه بفهمه آیا این در دین وجود داره یا در دین وجود نداره. مذاق شریعت رو فقیه میتونه بفهمه، مذاق شریعت رو غیر از فقیه احدی نمیتونه بفهمه. اونم کدام فقیه؟ نه یک آدمی که حالا یه مدتی درس خارج خونده، حتی یه مدتی درس خارج گفته، نه یک فقیهی که قرآن رو برش تا اندازه اونس داره، نمیگم احاطه چون احاطه محاله، عرض میکنم روایات رو برش احاطه داره، اقوال قدما رو میدونه و همه اینها، وقتی یک احاطه‌ای داشته باشه این میتونه مذاق شریعت رو استنباط بکنه و استخراج بکنه. از مذاق شریعت میشه چیزایی به خوبی ما در بیاریم. بله بله، حالا مذاق شریعت حجیت داره، مسلم حجیت داره. حالا بله، ولی ما قائل میگیم که حجیت داره، چون مذاق شریعت اقوای از ظواهره، اقوای از خبر واحده، اقوای از این ادله است که ما حجیتش برای اون مسلمه. الان ببینید میگن آقا مذاق وقت امروز گذشته، یه امروز مذاق شریعت بر این است که زن عهده‌دار منصب امامت، ریاست، حالا ریاست که میگم من ریاست معنوی دارم عرض میکنم، نه ریاست ظاهری، مثلا خود مرجعیت، مرجعیت یک ریاست معنویه، عرض میشود که خب مذاق شریعت بر اینه. وقتی ما میبینیم خدای تبارک و تعالی در میان این همه انبیا یک زن رو به عنوان نبی قرار نداده، یک زن رو به عنوان امام قرار نداده، ما میفهمیم شارع در منصبهای بسیار خطیر، خطیر معنوی، میگه مرد بیاد به میدان. البته این دلیل بر مرجوح بودن زن نیست، نه، این دلیل بر این زن رو بخواد مسئول باشه از بسیاری از مشکلات و بسیاری از حوادث. و خب شما ببینید این همه پیامبر ما شکنجه کردن، پیامبران گذشته رو این همه مورد شکنجه و قتل و کشتن و اینا قرار میدادن، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در یک روز بنی اسرائیل بر حسب نقل 70 پیغمبر رو کشتن. ببینید برای اینکه زن مسئول از این حوادث باشه، از این مشکلات باشه، نه اینکه این میگن آقا پس زن قابلیت نداره، نه معناش این نیست، فقط مجرد قابلیت نیست، باید حوادثی که اتفاق میفته، مسائلی که میخواد اتفاق بیفته. خب حالا مرحوم آقای خویی قدس سره در بحث اجتهاد و تقلید ایشون میفرماد ما از مذاق شریعت استفاده میکنیم، زن نمیتونه مرجع تقلید باشه. ما هم قبول کردیم فرمایش ایشون رو اونجا. مذاق شریعت رو هر کسی نمیتونه ادعا کنه، اما اگر کسی براش مذاق شریعت روشن شد، این به عنوان یک دلیل هست. حالا امیدواریم که انشالله بیبی ما رو در حضرت معصومه سلام الله علیه ما رو کمک بکنه در واقعا راه هدایت، راه علم، راه تقوا، راه بصیرت، راه خدمت به دین، خدمت به انقلاب، خدمت به مردم، همه این امور رو ما باید از این بیبی استمداد بکنیم و مطمئن هستم که انشاءالله حضرت عنایت خاصی رو خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.